أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال الانقطاع علیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها علیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة و تصیر ارواحنا معلقة نفس قدسک محمد واهل بيته والصلوات عليه وعلى اله اجمعين. وقال عليه السلام: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. از كلمات وصال حضرت امير سلام عليه است كه تعفف و آبروداری زیور فقر و ناداری است و شکر به بارگاه الهی و التزام به لوازم شکر، شکر نعمت زیور غنا و بینیازی است و دارایی است. ارزش نه فقر ارزش است و نه غنا، بلکه اون حس اخلاقی و امر اخلاقی که بر هر یک از اینها حاکم است، اون رفتار اخلاقی که در هر یک از این دو حالت از انسان سر میزنه ارزش است. کسی که نادار است اگر به عفاف و به آبروداری سپری کنه، این زیباست. ابراز نکنه و پیش این آن دست دراز نکنه، با مروت و فتوت و مراعات شأن و آبرو عمل کنه، ولو فقیر است این فرد مزین است به اخلاق. شکر هم زینت غناست. انسان وقتی برخوردار است سپاسگزار ساحت الهی باشه و نشانه سب شکر هم کاربرد نعمت در جهتی است که منعم به خاطر اون نعمت رو به انسان داده. برخلاف مرضی منعم عمل کردن، کفران قلمداد میشه. خدا متعال چشم رو داده است که نعمات رو ببینیم، اما اگر این چشم رو در جهتی خلاف مرضی او به کار بردیم، این کفران است. اگر در مسیر و جهت مرضی او به کار بردیم، شکران است. معنی شکر اصلا همینه که انسان نعمت رو در همون جهتی که منعم عطا فرموده به کار ببره. شکر این نیست که انسان به زبان چیزی بگه، بلکه شکران کاربرد نعمت مطابق با مرضی و حکمت اون نعمت است. در مبحث تعیینی و تخییری تا اینجا دو محور اساسی رو بحث کردیم. یکی پاری از مباحث مربوط به بنوادی تصوریه رو، معنای لغوی و اصطلاحی تعیینی و تخییری رو بررسی کردیم و علاوه تقسیمات محتمل رو و احیانا مطرح شده رو راجع به این دو نوع واجب بیان کردیم. جایگاه این بحث رو در علم اصول عرض کردیم، اینها رو ابتداءً گفتیم، بعد در مرحله بعد راجع به کیفیت تعلق وجوب بر هر یک از اینها و البته و عمدتاً معطوف به تخییری رو عرض کردیم با موانی مختلفی که وجود داشت و همه رو ارزیابی کردیم و کم و بیش رسیدیم به اینکه هرچند یکی از اقوال رجحان دارد و اون قول دوم است، اما به نظر رسید که اگر به دقت موارد مختلف رو بررسی کنیم ممکنه نتونیم حکم واحد و مبتنی بر مبنای واحد با اونها مواجه بشیم، بلکه اولا تفصیل است، چون حسب موارد ممکنه که مبنا تفاوت کنه. سوم مسئله که امروز طرح میکنیم این است که بین تعیینی و تخییری گاه دوران پیش میاد، یا به هر حال در دوران امر بین تعیینی و تخییری چه باید کرد سوال اساسی است که پیش روی ماست. اما قبلا گفته بودیم که تعیینی و تخییری در واقع یک نوع نیست، به اشکال مختلف قابل تقسیمه و دوران هم باز به اشکال مختلف ممکن است و متصور است، به این معنا که ما بر اساس طبقه بندی احکام یا به تعبیر دقیق تر عرض می‌کردیم مراتب احکام که به چهار مرتبه تقسیم کردیم، مقام جعل حکم، مقام اعتبار در نفس الامر در ساحت الهیه، مقام احراز طریقیت طریق که ما رو به جعل متصل میکنه و مقام ابراز اون طریق، فهم اون طریق و تفهم اون طریق و مقام تطبیق و اجراء اون حکم. ما چهار مرتبه گفتیم حکم داره و بر این مبنا هم مباحثمون رو طی این مدت اداره کردیم. در واقع اون تعابیر و تلقی های رایج در تقسیم حکم یا طبقه بندی و رتبه بندی حکم رو مورد نقد قرار دادیم. بر اساس همین الگو میشه دوران رو هم از همون جلسه اول اشاره کردیم، دوران رو هم میشود طبقه بندی کرد یا رتبه بندی کرد. میتوان گفت که دوران هم چهار جور متصور است. اونی که رائجه یکی یا دو از این چهار تاست، اونی که تو اصول نوعا بحث میکنن عرض میکنیم یکی یا دو تا از این هاست و عمدتا یک مورد از این ها که همین مورد اولیست که عرض میکنیم اونو نوعا در اصول بحث میکنن، ولی به هر حال چهار نوع دوران قابل تصویر است. نوع اول این است که دوران بین تعیین و تخییر ناشی از ابهامی است که ما راجع به نفس الامر جعل داریم. نمیدونیم در نفس الامر در ساحت الهیه آیا به نحو تخییری جعل شده حکم یا به نحو تعیین. ما یه آیه در اختیار داریم راجع به نماز جمعه، اذا نودی لصلات یوم الجمعه رو داریم، نمیدونیم این جعلی که آمده، میدونیم وجوبی آمده، نماز جمعه واجب است، اما نمیدونیم نماز جمعه به نحو تعیینی واجبه، یعنی فقط باید نماز جمعه خون اگه نماز ظهر بخوانیم کفایت نمیکنه از نماز جمعه، یا نه به نوع تخییری جعل شده در ساحت الهیه، در نفس الامر جعل، در مقام اعتبار، به این معنا که نماز جمعه واجب است، اما اگر بدیلش هم به جا بیاریم مسقط این است، کفایت میکنه. نماز جمعه قطعا واجبه، اما اگه نماز ظهر هم بخونیم اشکال نداره، نماز ظهر هم خوندیم مسقط نماز جمعه خواهد شد. پس نماز جمعه به نحو تخییری جعل شده، یا نماز جمعه یا بدیلش که نماز ظهر است. اینو نمیدونیم که آیا به نحو تعیینی جعل شده است وجوب جمعه، یا به نحو تخییری جعل شده است وجوب جمعه. تخییری جعل شده به این معنا که یا این یا بدیلش. یا مثلا راجع به فتوای فقیه میدونیم فقیه اعلم فتواش حجته، غیر مجتهد اگر مطابق فتوای فقیه اعلم کند مسقط تکلیف است و مجزی است. اما آیا فتوای غیر اعلم هم حجته؟ در واقع چه فتوای اعلم رو عمل کنیم چه فتوای غیر اعلم رو، مجزی خواهد بود. ما به تکلیفون انجام دادیم، عمل کردیم. فتوای اعلم حجت است، آیا فتوای غیر اعلم حجت؟ او هم حجت است، مجتهد به هر حال، آیا اونم حجت؟ یعنی این که آیا فتوای اعلم به نحو تعیینی حجت است؟ فقط باید به فتوای اعلم باید عمل کرد. اگر به فتوای غیر اعلم عمل کردیم حجت نیست، و به غیر حجت عمل کردیم مجزی نیست. یا نخیر، به فتوای اعلم و احیانا به غیر اعلم هم عمل کنیم اشکال نداره. مسلم است که فتوای اعلم حجت است. شک داریم فتوای غیر اعلم حجت یا نه، یعنی تخییری بین دو تا فتوا هر کدوم عمل کردیم، یا تعیینی خواهد شد چون فتوای غیر اعلم حجت نیست. در همچین وضعیتی در واقع بحث در اینه که آیا در نفس الامر فتوای غیر اعلم هم حجت قرار حجت قلم داد میشه؟ چون که بعضی میگن آقا فتوای اعلم فقط حجته، چون این حیث عقلایی داره، عقلا هیچ وقت بین پزشک حاضر و غیر حاضر به غیر حاضر مراجعه نمی کنن. بعضی هستن میگن نه خیر، ما باید حکم و استنباط کنیم، و هم فقیه اعلم هم غیر اعلم حکم استنباط میکنه. به هر حال فقیه اعلم فتوایی دارد، ولی فتوای مقابل هم هست. فتوا به غیر آنچه اعلم فتوا داده نیست، داده شده است. حالا اینجا ما به فتوا غیر اعلم عمل میکنیم چون فتوا وجود داره. شبیه این که مثلا اهل سنت بین مذاهب اربعه اونجا نمیگن ابی حنیفه اعلم است یا شافعی، اونجا بس اصلا اعلمیت مطرح نیست. اونا میگن آقا فتوا داریم، ما 4 تا فقیه داشتیم، ائمه اربعه اهل سنت 4 تا فقیه داشتیم وجود داشتن که اینا فتوا دادن، به هر کدوم از این 4 عمل کنی به یک فتوایی که خارج از مذاهب اسلامی نیست عمل کردی. و به همین جهت مثلا بعضی مثل شلتوت، شیخ شلتوت آمد گفتش که به فتوای امام صادق علیه السلام هم، جعفر بن محمد صلی الله علیه هم میشود عمل کرد چون فتواست، یکی از فتاوای خارج از مذاهب اسلامی نیست. خب اونا نگاهشون اینه، هستند از فقهای شیعه هم در عالم شیعه هم یه فتوای میدن، میگن که به هر حال فتوایی وجود داره. گاهی هم در بعضی از مواقع که بعضی مشکلاتی برای بعضی از مقلدین پیش میاد، فرض کنید در مکه در بعضی از اعمال در اختلاف فتوا، خوی حاجی میاد بنده خدا میگه آقا من نمیدونستم فرض مرجع تقلیدم یا مرجع اعلم فتواش اینه، به طرز دیگری عمل کردم. گاهی آقایون مسئله رو به این شکل حل میکنن، میگن خیلی خوب راجی میرن فتوا بوده و اشکال نداره این فتوا، بعضی ها چنین هم فتوا دادن، فتوا داریم در این به این صورت و شکل هم در چه قضیه رو حل میکنن که حالا ولو اگر بنا بود با توجه عمل کنه به فتوای اعلم عمل میکرد، گاهی برای اینکه مشکل اون بنده خدا حل شه که آقا مثلا فرض کنید که شما قربانی رو خارج از منازه ذبح کردی یا داخل منو، خب فتوای قدیم و فتوای اکثریت این است که باید داخل سرزمین منازه بشود، با یک کسی مثلا بی توجه بی که فتوای مرجعش اینه که داخل منا باید ذبح کنه، دیده یه عده حسب فتوای یکی دیگه بیرون از منا دارن ذبح میکنن، او هم ذبح کرد، خب این دیگه پول نداره دوباره بری قربانی بخره و دوباره ذبح کنه داخل منا. احیانا اونجا گاهی حل میکنن مشکلی من خدا، میگن برو اشکال نداره چون فتوا داریم توی زمین. برحال آیا در نفس الامر در ساحت الهیه جعل رفته روی فتوای غیر علم هم؟ در این صورت ما تأخیری باشیم، دو تا حجت داریم، حالا به هر کدوم عمل کردیم به حجت عمل کردیم. نه من بله نه من راجع به فتوا نگفتم تأخیر بین دو فتواست، من مثال زدم گفتم گاهی فتوای غیر علم رو هم به اعتبار اینکه فتوایی وجود داره حل میکنن به گویین که فتوای غیر علم هم حجت هست، من منظورم متعلق فتوا نبود که میگه ما در مثلا قربانی دو جور فتوا داریم، بین دو نوع قربانی تأخیر داریم، قرازم این بود که بگم که گاهی مثلا یک فقیه غیر اعلم رو با فرض اینکه آقا مقلدش اعلمه دیگه از او تقلید میکرده ولی برخلاف فتوایی رو عمل کرده، میگن خیلی خب غیر اعلم هم اگر بگیم اون دیگری غیر اعلم است اونم فتوا شجته. فتوا در مستاق الان من مثال نخواستم بزنم، خواستم عرض کنم که ببینید یه وقت میگیم فتوای اون فقیه که اعلم است حجت است، گاهی همچین جاهایی مشکل مردم میخوان حل کنن میگن آقا به فتوای دیگری هم عمل کردی ولی او اعلم نیست، او هم فقیه است و حجت است، و از این جهت خواستم عرض کنم. اینجا هم بله بین مثال اول مثال دوم تفاوت وجود داره، در مثال اول مسئله فقهیه، در مثال دوم مسئله اصولیه. قبلا عرض کرده بودیم یکی از تقسیمات رو که یکی از تقسیمات در تأخیری این است که گاه تأخیر در حوزه فقه گاه تأخیر در حوزه اصول است. مثال دوم راجع به حجیت طریقه که فتوای علم حجت، فتوای غیر علم هم حجت است، این در واقع تأخیر در حجته در طریق است. در مسئله صلات جمعه تأخیر در خود حکم است، اونجا بحث فقهیه، اینجا بحث در واقع اصولی است. این دوتا با هم، این دوتا مثالی هم که زدیم با هم تفاوت میکنم، من متعمدن دوتا مثال دارم میزنم. حالا در هر حال اینجا الان بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر این است که آیا تأخیری است جعل در ساحت الهی در مقام اعتبار تأخیری است یا تعیینی بوده است، این خب یک قسمه. و عمدتاً بحث ها در علم اصول آیون سر این قسم از دوران، یعنی ما امری داریم نمیدونیم امر دال بر تأخیر است یا تعیین است، حالا چه کنیم نزاع در گرفته است. دوران دوم این است که تعیین و تحق دوران بین تعیین و تأخیر ناشی از ابهامی است که در مقام دوم در مرتبه دوم حکم، مرتبه دوم حکم کی بود کجا بود طبق اون طبقه بندی ما، طبقه بندی اختصاصی خودمون، مقام دوم مقام ایصال و احرازه. این که این سندی که ما در اختیار داریم آیا این سند سندیت دارد یا ندارد. مثلا آیه در اختیار ماست، آیه تحریف شده است یا نشده است. ما باید احراز کنیم که این سند سند است، این سند حجت است، آیه تحریف نشده است، میشه بهش تمسک کرد. خبر واحد حجت است، میشه بهش تمسک کرد. در این مقام یه وقت هم هست که گاهی اینجوریه، یعنی در حریق و در واقع در اون منابع که این منبع هم منبع است یا نیست. بین دو منبع ما گیریم، یا یکیش فقط حجته اینطوری. در این صورت مثلا در تعارض بین خبرین، خبرین مساویین فرض کنیم، به جهات مرجحات منصوصه و غیر منصوصه، ما دو تا خبر داریم مساویین فرض کنیم، وقت اینجا ما شک میکنیم که خب چکا کنیم، آیا بین این دوتا مخیریم یا مخیر نیستیم، و یکی از اینها احیانا اتصال دارد، یکی از اینها محرز است که طریق است. این هم باز یک دورانه، این کمتر مورد بحث قرار میگیره. سوم، دوران تخییر بین تعیین و تخییر که ناشی باشد از مقام ابراز. احراز کردیم سندیت رو، میدونیم این خبر حجت است، خبر واحد حجت است، اما در دلالتش بحث داریم. روایتی داریم، آیه‌ای داریم که هم ایهامان را دارد که اون چرا که حامل است، اون چرا که بر اون دلالت میکند تخییر بین دو مصداق است، یا اینکه میشود جور دیگری تقریر کرد این دلیل رو که ازش تعیین در بیاد. این هم باز فرض بر این که در مقام ابراز و فهم منبع، فهم سند، فهم مدرک، ما بین تخییر و تعیین به اصطلاح مردد باشیم، دوران بین تعیین و تخییر باشد در مقام دلالت، که این الان داله به تخییر میکنه، داله بر تعیین میکنه. چهارمین دوران، دوران بین تعیین و تخییره که ناشی از مقام امتصاله. در مرحله امتصال ما بین تعیین و تخییر گیریم، در مقام تطبیق، در مرتبه تطبیق ما گیریم. ما میدونیم که دو تا تکلیف داریم، در این که هر دو تکلیفی که پیش روی ماست جعل شده، جعل رفته رو دو تکلیف در مقام ثبوت. میدونیم در مقام در ساحت الهی جعل هر دو مجهولند، این مال مرتبه اول. در مرتبه دوم راجب استنادم، این طریقی که الان از این طریق ما پی بردیم به جعل الهی، این دو هر دو طریق، طریقین هر دو طریقشون به اصطلاح محرز است که حجت است و متصله. در مقام فهمم احیانا در مقام ابراز هم باز هر دو دلالتشون روشن و وضوح دلالی دارند، و در نتیجه اثبات شده که ما دوتا واجب داریم، هر دو واجبند. اما این که مثلا یکی اهم دیگری مهمه، که اگر اینو اثبات کنیم یکی اهم است و دیگری مهم، میشه تعیین، برای که اهم تعیین داره دیگه، از اهم که نمیشه عبور کرد رفت سراغ مهم. بعد میگه من بین اهم و مهم مخیرم، من موظف به التزام به اهمم، اهم مقدم است، پس تعیین تعیین دارد و تعیینیست واجب اینجا بر من، اهم رو باید من عمل کنم، نمیتونم اهم رو رها کنم برم سراغ مهم و بگم هر کدوم از این انجام شد تأخیر دارم، نه تأخیر ندارم، یا نه معلوم نیست واقعا یکی اهم باشد، چه بسا هر دو یا اندازه اهمیت دارن، هر دو مهم من واجب شد تأخیر، من بین دو مهم هر دو میدانم واجب است، همه اون مراحل طی کردم و مسئله روشنه، بین دو مهم من مرددم، تردد بین دو مهم است، میشه تأخیری، میشود و این مقام عمل دیگه. من این چون مقام جعل معلومه، در فرض میکنیم کشف کردیم که در ساعت الهیه هر دو مجعولند، طریقشون هم قبول داریم، هر دو طریقشون مثلا متصل است، محرز است، دلالت هر دو طریق هم باز وضوح داره. ما در سه مرتبه قبل حکم هیچ مشکل نداریم، در مرتبه امتثال و عمل و تطبیق الان مشکل داریم که آیا در تطبیق و اجرا یکی اهم دیگری مهم، پس دیگه تعیینی میشه. تکلیف من روشن است، میتونم فقط اهم رو ملتزم باشم یا نه خیر، اهم به این وسط اهم نیست، اثبات نشده یکی اهم دیگری مهمه، پس هر دو برابرن، پس مخیرم بین هر دو. یعنی مقام امتثال تأخیر و تعیین برمیگرده به مقام امتثال و تطبیق. در اینجا من به اصطلاح متحیرم و ماندم که آیا این یا آن تأخیر مقام تأخیر مقام امتثال است. ممکنه اون اوائل بحثم که شروع کردیم و اجمالا من این رو اشاره کرده بودم، این چهار قسم دوران رو همین سوال رو مطرح فرمودید، شما عرض کردم که ممکنه اینها به هم ارجاع بشن، برگردن به اصطلاح، درسته، ولی تصویرش که روشنه. یعنی این که یه وقت مشکل ما در این است که در اون طریق مشکل به اصطلاح ابهام داریم، حریق موجب تأخیر موجب شده است که با بین تأخیر و تعیین دوران پیدا کنیم، یه وقت نه خیر، یعنی از اون جهت که ما آیا دو تا حجت داریم، یکی از حجت مثلا فرض کنید که هر دو حجت مقابل ماست، هر دو حجتند یا نیستند، یه وقت هم هست نه خیر، ما از این مسئله عبور کردیم، میتونیم ما میدونیم دو تا دلیل داریم، اما الان تردید ما در دلالت این هست. درسته که حاصلش رو فرمون شما این میشود که به هر حال ما احراز نمی کنیم نظر مولا رو، از این جهت درسته، ولی به هر حال تصویرش مشخصه دیگه، روشنه دیگه، که این ابهامی که الان بر من به وجود اومده، این تردد و دورانی که الان مقابل من قرار گرفته، منشأش چیه؟ منشأش در این است که رو مسئله حجیت مسئله دارم یا در مسئله دلالت مسئله دارم. یه وقت حجیت مشکل ندارم، هر دو حجت هم پیش روی من، در فهم این دو حجت یا یکیشون مشکل پیدا کردم، ولذا دچار تردد میشم. به هر حال تصویر داره، بله، ولی حاصل اینها میتونه ارجاع بشه به این که اصلا نهایتاً چه میشه اگر من طریق رو احراز نکنم یا طریق احراز شده رو ابراز نتونم بکنم، فهم نتونم بکنم، نمیتونم کشف کنم واقع و نفس الامر رو و مقام جهل رو نمیتونم کشف کنم، میتونه برگرده حتی مقام کشف، مطلب صحیح، ولی خواستیم این تصویرها رو عرض کنیم که به هر حال چهار جور، چهار نوع دوران قابل طرحه. اون چیزی که محل بحثه عمدتاً اون قسم اوله، در واقع به هر جهتی از جهات میگن که ما مرددیم در ساحت مقدس الهیه، آیا به نحو تخییری جعل صورت گرفته است یا به نحو تعیینی، وقت نزاع در گرفته که احیانا تأخیری باشیم یا تعیینی باشیم، اگر گفته باشن تعیینی با چه مبنایی. به هر حال تصویرش مطلب روشنی است و مثلا راجع به موارد زدیم. خب به مقام ابراز، مقام سوم.
مقام سوم
از کنم ما که خودمون این چهار نوع دوران را عرض کردیم، ولی تو ادبیات رایج ولو و شاید احیانا بگیم یک ابهامی در ادبیات رایج وجود داره، چون نوعا تصریح میکنن به این که مثلا مثال که میزنن به آیه نماز جمعه، میگن ما نمیدونیم این آیه میخواهد بگوید که در ساحت الهیه جعل به نحو تخییری نماز جمعه و بدیلش، یا به نحو تعیینی و نماز جمعه زور و جمعه فقط واجب است، لااقل مثلا در عهد غیبت. آقایون این تردید رو به اونجا برمیگردونن، ولی فرمی شما درسته، میتوان گفت که آقا در حقیقت این ناشی از این نیست که ما جهل به رأسن جهل به واقع داریم، جهل به وجوب نداریم، جهل به دلیلی که او رو داره ایجاب میکنه داریم. مشکل ما در این است که دلیل ما به چی دلالت میکنه، چون این جهت رو هم نوعاً تصریح میکنن، غالبا اینو میگن، میگن ما در اصل وجوب شک نداریم، میدانیم که وجوبی آمده است و بلکه میدانیم که نماز جمعه که واجبه. در این که نماز جمعه واجبه بحثی نیست، بحث ما در اینه که این وجوب از نوع تخییری است، یعنی اگر اتیه بدلهو هم کافیه ظهر نماز ظهر بخونیم، یا نه به این ترتیب نیست، اصل وجوب در نتیجه میشود ما عرض بکنیم، فرمی شما میتونه همین باشه، بگیم که خب پس برای شما انگار اولا و به ذات راجع به مقام اعتبار گویی شک ندارید، تردد شما برنه میگرده مقام اعتبار اولا و به ذات. اولا به ذات بحثتون در اینه که این آیه بر وجوب تأخیری جمعه که ظهرم جاش جایگزین بتونه بشه، یا به وجوب تعیینی جمعه که ظهر نمیتونه جاشو بگیره دلالت دارن. اولا به ذات دعوا بر سر دلالت هست، مقام سومی است که ما عرض کردیم، چون این تفکیک رو نمی کنن که ما این تفکیک رو انجام دادیم دیگه، اونا هم یعنی اصحاب بسو تر می کنن. ما عرض کردیم ببینید چهار جور میتونه دوران تصویر بشه، ببینیم کجا مشکل داریم ما. بس این تقسیم و طبقندی که ما عرض کردیم، بله ما الان حق داریم بگیم آقا یه وقت مسئله باز میگردد به مقام کشف جعل در نفس الامر، مقام اولی که نوعا در تقریر اینجور میگن، میگه ما نمیدونیم شارع آیا به نحو تخییری جعل فرموده است یا تعیینی. با این تقسیمی که ما عرض کردیم میگیم که این ابهام از کجا ناشیست؟ ابهام از آن جا ناشیست که ما به واقع آگاهی نداریم، یا نه شما میفرمایید در مثال نماز جمعه بعضشون تصریح میکنن میگن ما اصل وجوب رو در نفس هم میدونیم، وجوب آمده، نمیدونیم نحوه آمدنش چگونه آمده است، به نحو تأخیری یا به نحو تعیینی، ما این تفکیک رو میتونیم انجام بدیم. بله درسته، شاره مردد نیست، نه خیر، نه نه، شاره مرددن جعل کرده، تأخیری معنیش اینه. والا ما 6 تا نظریه راجع مبنای جعل فراموش نکنیم که ما 6 تا مبنا در خصوص نحوه تعلق وجوب تأخیری عرض کردیم، ما هیچ کدوم نخواستیم میگیم خود مبدأ شاره مردده، شارع مردد نیست، هیچ کدوم از این 6 مبنا نگفتن شارع مردد بوده، خودش مردد بوده، نه شارع به نحو ترددی جعل فرموده، خودش گفته یکی از اینا رو انجام بدید، این معنی راه یافتن تردد به ذات الهی و بارگاه باری نیست. این که نمیخوام الان هم اینو نمیخوام عرض کنیم که خود باری تعالی مردد است، در عالم عرف ممکنه جاهل مردد بشه، در عالم شر این متصور نیست، نه خیر، ما نمیخوام اینو بگیم، کسی هم نگفته که بگیم شارع خود مردد است، نه خیر، شارع به نحو ترددی جعل فرموده، گفته یا این انجام یا انجام بده، چون که دو عرف هم هست، مولا میگه یا اون لیوانو بیار من تشنم یا این لیوانو هردی بیار، اینطوری خواهد بود. با بحث تردد به ساحت الهی راه پیدا نمیکنه که تردد از نهای اشاره است، جعل ترددی از نشانه است. علی حال این که ما می‌خواستیم مقدمتاً بگیم و به اصطلاح وجوهی رو که بحث میشه عرض بکنیم، اجمالاً عمدتاً بحث اختلاف رو میبرن روی این که ما چون واقع برامون مکشوف نیست که به نحو تأخیری جعل شده است یا به نحو تعیینی بحث میکنن. ما با این طبقه بندی که عرض کردیم و تذکر جلب آقای داودی، این که ما داریم گرچه ممکن است به نهایتاً و فرمانروای سعیدی هم در واقع در همین راستا بود، نهایتاً این ابهام ولو در مقام احراز، احراز دلیلیت دلیل، یا در مقام ابراز، احراز دلالت دلیل، اگر ولو در مقام دلیلیت یا در مقام دلالت ابهام داریم، این ابهام نهایتاً برمیگرده به مقام جهل، که در مقام جهل آیا این چنین جهل شده است یا آنچنان جهل شده است باعث اون میشود. ولذا عمدتاً متمرکز شدن غالباً مسئله رو در همون مقام جهل مثال میزنن، ولی که گاهی خب این بحث هم طرح میشه دیگه. مثلا این مثال نماز جمعه میگن که ما اصل وجود برای اون محرزه، اما که چگونه جهل شده است، اصل جعل وجوب محرزه، اما چگونه جعل شده است به نحو تأخیری یا تعینی، این رو درش ابهام داریم. این که بعد غالبا هم به سمت تعینی بودن تقریبا نظر مشهور حمله بر تعینی است. اما چرا حمله بر تعینی بکنیم بین تعینی و تأخیری؟ همین است راجع به عینی و کفایی. اونجا هم باز میگن که حمله بر عینی باید بکنیم بر کفایی، مشهور اینه. همینجور است راجب واجب غیری و واجب نفسی، میگن باید به واجب نفسی حمل کنیم. غالبا دلائلم یکیه، یه جاهایی البته تفاوت هست بین این انواع تردیدها، ولی به هر حال این بین این دوگانه ها به اصطلاح، ولی نظر مشهور بیشتر آن است که حمله بر تعینی، حمله بر عینی، حمله بر نفسی باید بکنیم. وقت برای اینکه چرا باید حمله بر این شق ها بکنیم، نه مقابلات و شق مقابل این سه، وجوهی رو مطرح کردن که یکی باید بحث کنیم. من دلم می‌خواست امروز وجوه رو عرض کنم، ولی جلسه بعد انشاءالله وجوه حمله بر به اصطلاح تعینی رو که البته به دنبالشون دو قسم دیگه هم خود به خود حل میشه بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.